بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث در این جلسه روایت سیوم از مراجعه 48 کتاب المراجعات است. در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: یا علی، لا یحل لأحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری و غیرک. ای علی، برای کسی جز من و تو جایز نیست که در این مسجد جنوب باشد، یعنی مسجد النبی. می فرماید همین گونه است روایتی که حدیثی که طبرانی از ام سلمه و بزار از سعد، که ظاهرن سعد ابن ابی وقاص باشه، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: لا یحل لأحد ان یجنب فی هذا المسجد الا انا او علی. حلال و روا نیست برای احدی که در این مسجد با حالت جنابت وارد شود و در آن اقامت گزیند مگر من یا علی. می فرمایند این حدیث را ابن حجر در از سوائق خود نقل کرده. حدیث 13 از 40 حدیثی که در باب 9 نقل نموده است. امام شرف الدین در پاورقی گفته است درباره این حدیث: با آنچه در مراجعه 34 در این خصوص بیان کرده ایم رجوع شود، زیرا در اونجا روایات مربوط به آن را بازگو کردیم. ایشان در آن مراجعه روایات مربوط به این مطلب را از کتابهای المسند احمد ابن حنبل و سنن ترمذی و المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری و کنز العمال متقی هندی و السوائق المحرقه ابن حجر مکی و المناقب ابن مغازلی و ینابیع الموده قندوزی حنفی از 17 نفر از صحابه نقل کردند. کتاب المراجعات صفحه 218 تا 220، مراجعه 34. خب در اون مراجعه ما هم به تفصیل در ارتباط با حدیث سد الابواب که اونجا مطرح شد درباره متن و سند و مدلول این روایات که در باب سد الابواب و همین روایتی که الان نقل کردیم این مضمون آمده، در اونجا مفصل بحث نمودیم. نیازی به تکرار نیست، به اونجا باید رجوع کرد. اما درباره مدلول این روایت یکی دوتا نکته اونجا گفتیم، به نظرم اینها نکات مهمی است و یادآوری آن در اینجا میتواند سودمند باشه. نکته اول این است که این عبارت که می‌فرماید لا یحل لأحد ان یجنبه، این مقصود این نیست که در داخل مسجد مثل منزل استفاده کنه و ساکن بشه و جنابت در همون جا واقع بشود، بلکه مقصود این است که با حال جنابت، جنابتی که در بیت و در محل سکونت عارض و حاصل شده، با همان حالت وارد مسجد بشود. شاید وجه این تعبیر این است که چون بیت یعنی خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام متصل به مسجد بوده و در اون بیت هم به سوی مسجد باز بوده، یک گویی همان بیت همون داخل مسجد هست، لذا تعبیر شده است ان یجنب فی هذا المسجد. این تفسیری که الان عرض کردیم را ترمذی در کتاب سنن خود بعد از نقل این روایت از زرار ابن سرد نقل کرده. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 479 حدیث شماره 7332. همچنین قرطبی در کتاب تفسیر خود الجامع الاحکام القرآن جلد 5 صفحه 200 این مطلب را بیان نموده است. این نکته اول که مراد از این ان یجنبه وارد شدن با حال جنابت در مسجد و ساکن شدن و قرار گرفتن، مکث کردن در آن است. و نکته دوم این که همان گونه که آقای قرطبی هم یادآوری کرده، گفته است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله احکام ویژه‌ای داشتند که حکم مربوط به گشوده بودن در خانه ایشان به سوی مسجد و جواز ورود در مسجد در حال جنابت یکی از همان احکام ویژه است. و پیامبر به دستور خداوند متعال علی علیه السلام را در این حکم شریک خود کردند. همون کتاب الجامع و احکام القرآن جلد 5 صفحه 200 که قبلا عرض کردم بگوید و یجوز و ان یکون ذالک تخصیصا لهما و قد کان النبی، میگه جایز است که این اختصاص داشته باشد به پیامبر و علی علیه السلام، و قد کان النبی صلی الله علیه و آله خص به اشیاء، پیامبر اکرم اشیاء ویژه‌ای یعنی احکام ویژه‌ای داشت، شؤونات ویژه‌ای داشت. فیکون هازا مما خص به، این هم یکی از اختصاصات اون حضرت است. ثم خص النبی صلی الله علیه و آله علی، پیامبر علی علیه السلام را اختصاص داده است و همین هو فرخص له فیما یرخص فیه فیما لم یرخص فیه لغیره، ترخیص داد پیغمبر برای علی علیه السلام در اون چه که لم یرخص فیه لغیره، در اون که برای دیگران چنین رخصتی را نداد. نکته مهم در این باره این است که اختصاص این حکم به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله و صلواته علیهما این از باب تخصص بوده نه از باب تخصیص، یعنی خباثت و پلیدی که حالا به لحاظ جسمانی یا به لحاظ بیشتر روحی در جنابت برای انسان حاصل می شود که با اون حالت، با اون پلیدی، با اون خباثت این مناسبتی ندارد با مسجد که محل عبادت هست و خانه خداست، این حالت جنابت یا این عارضه و پیامدهایی که عرض کردیم اینها برای پیامبر اکرم و امیرالمومنین حاصل نمی شده و لذا با قداست و طهارت مسجد وارد شدن اونها در حال جنابت منافاتی نداشته است. مؤید این مطلب این است که امام علی علیه السلام در احتجاج با اصحاب شورای خلافت که به دستور خلیفه دوم تشکیل شده بود، دستور ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله را درباره باز بودن در خانه آن حضرت یعنی امیرالمومنین به سوی مسجد و وارد شدن ایشان، یعنی جایز بودن وارد شدنشون در حال جنابت را به مسجد، این را یادآور شدن در اون جلسه و به اونا تذکر دادن که این از اختصاصات اون حضرته و این را مترتب کردن بر نزول آیه تطهیر در شأن ایشون و دیگر اصحاب کسا و چنین فرمودن: افیکم احدون یطهره کتاب الله غیری حتی سد النبی صلی الله علیه و آله ابواب المهاجرین و فتح بابی الی؟ قالوا لا. فرمود آیا در بین شما کسی هست که کتاب خدا او را تطهیر کرده باشد غیر از من؟ که این اشاره دارد به آیه شریفه تطهیر: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اشاره به آیه شریفه تطهیر هست. آیا در بین شما کسی هست که کتاب خدا غیر از من، که غیر از من کسی هست که کتاب خدا او را تطهیر کرده باشد حتی سد النبی، یعنی در نتیجه این تطهیر الهی سد النبی ابواب المهاجرین و فتح باب الی؟ این متفرع بر تطهیر، بر آیه تطهیر این سد الابواب الا باب علی علیه السلام، به خاطر اینه که امیرالمومنین مطهر هست، یعنی این جنابت، پیامد خباثت، پلیدی، آلودگی در باره ایشون را نداره. کتاب المناقب خوارزمی صفحه 314 و 315 حدیث شماره 314. برخی از محققان به این نکته ای که عرض کردیم توجه کردن و این را بیان نمودن که این جواز ورود امیرالمومنین مثل پیغمبر اکرم به مسجد در حال جنابت، این به خاطر این بوده که عمل جنابت اون پیامد آلودگی و خباثت که در مورد انسانها حاصل می شود را نداشته. از اون جمله مرحوم علامه مظفر، شیخ محمد حسن مظفر صاحب کتاب دلائل الصدق، ما سه تا برادر بودن این المظفر، آل مظفر، یکی از شیخ محمد حسن که این برادر بزرگ بوده صاحب کتاب دلائل الصدق است که دلائل الصدق پاسخ است به اشکالات فضل ابن روزبهان اشعری بر کتاب نهج الحق و کشف الصدق علامه هلی، که این را ایشون نوشته است کتاب بسیار ارزشمندی است. ایشان در پاسخ فضل ابن روزبهان که گفته است حالا این یک فضیلتی است و البته او مدعی شده است که خب این فضل را ابوبکر هم داشته است به خاطر اینکه احادیث مربوط به خوخه درباره پنجره و باز بودن پنجره ابوبکر هم روایتی هست، گفته است خب یک فضلی است هم برای علی و هم برای ابوبکر که این ثابت شده. جناب مظفر در نقد ایشون، حالا بعد که روایات رو بحث میکنن ولی در آغاز میگوین حقیقت فضل در این فضیلت به گشوده بودن در خانه علی علیه السلام پس از بسته شدن در خانه دیگر اصحاب سوی مسجد نیست، صرف این نیست. یعنی میخواد بگه یعنی اینطور نیست که این ایشون هم مثل بقیه اون حالت عارضه جنابت رو، آلودگی روحی جناب که بعد از جنابت رو اونم داره، ولی حالا استثناء شده. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که یک به اصطلاح یک مسئله اعتباری باشه، صرفا یک اعتباره، یک فضل اعتباری است، نه یک فضیلت تکوینیه، فضیلت حقیقیه، بلکه به خاطر دلالت آن بر طهارت علی علیه السلام است، به گونه ای که برای او جایز بود که در حال جنابت وارد مسجد شود و در مسجد بخوابد، همان گونه که این کار برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز بود. زیرا غرض عمده از بسته شدن درها به سوی مسجد این بود که مسجد از آلودگی ها و مکروهات و آنچه به امور مربوط به خانه و محل سکونت است پیراسته باشد، که این تاقها یعنی این خونه ها وصل به مسجد بود، دراشون هم باز بود، این افراد همونطوری که در خانه خودشون مثلا میخوابیدن یا در حال جنابت اقامت میگزیدن، به همون حالت وارد مسجد هم میشدن، از مسجد استفاده میکردن. من غرض عمده این بوده که مسجد پیراسته بشه از این عوارض. و علی علیه السلام همانند پیامبر صلی الله علیه و آله بود که جنابت و خواب موجب آلودگی روحی او نمیشد و خانه خدا به منزله خانه او بود، چرا که او دوست نزدیک خداوند بود. بدین جهت همانند پیامبر صلی الله علیه و آله از حکم سد ابواب مستثنا شد. دلائل الصدق جلد دوم صفحه 403. علامه امینی هم به این مطلب توجه کرده و اینو در کتاب الغدیر جلد 3 صفحه 299 تا 301 این بحث را مطرح کرده، این را بیان نموده است. و ایشون به آیه شریفه تطهیر هم استشهاد کرده و همچنین به روایت ابن عباس که در روایت ابن عباس آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود موسی علیه السلام از پروردگارش خواست که مسجدش را برای هارون و ذریه‌اش طاهر گرداند و من هم از پروردگارم خواستم که مسجد را برای تو و ذریه تو پس از تو پاکیزه نماید. به این حدیث هم استشهاد کرده، یعنی این حدیث را از کتاب جامع الاحادیث سیوطی جلد 16 صفحه 274 روایت 7931 نقل کرده. و علامه در کتاب الغدیر در جلد 3 صفحه 290 این حدیث رو نقل کرده، همین حدیث ابن عباس را. خب که یعنی در واقع حضرت هارون و حضرت موسی ویژگی تکوینی روحی داشتن که بیت برای اونا پاکیزه بود، پاک بود و اونها این عوارض ظاهری بشری باعث نمیشد که اون حالت طهارت روحی اونها را به هم بزنه. همچنین جناب علامه امینی به احتجاج امیرالمومنین علیه السلام در مجلس شورای خلافت که متفرع نموده باز بودن در خانه او را پس از بسته شدن در خانه دیگر اصحاب، این را بر آیه شریفه متفرع کرده، آیه شریفه تطهیر، به اینم استشهاد کرده است. سه تا شاهد در حقیقتشون برای این مطلب آورده که آیه شریفه تطهیر، یکی اون حدیث پیامبر که تشبیه کرده است علی علیه السلام را به هارون نسبت به خودش و هارون نسبت به موسی، و پاک بودن مسجد برای آنها، و یکی هم این احتجاج امیرالمومنین در جلسه شورای خلافت. خب این پس بنابراین نکته مهمی بود که من به نظرم آمد مجدداً یادآوری بشود که این یک فضل اعتباری نیست، یک فضیلت تکوینی حقیقیه. و اما نکته پایانی درباره این حدیث مربوط به نحوه دلالت این حدیث بر امامت هست، چون در این مراجعه جناب شرف الدین روایاتی را آورده که اینها مؤیداتی هستند برای آیه شریفه ولایت. خب این چگونه دلالت می کند بر امامت امیرالمومنین علیه السلام؟ به نظرم وجه دلالتش این هست که بر افضلیت امیرالمومنین و عصمت ایشان دلالت می کنه، چون مفادش این است که مقام و مرتبه روحی و معنوی حضرت امیرالمومنین علیه السلام همانند مقام و مرتبه روحی و معنوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، همتای او هست. بنابراین همانند اون حضرت از ویژگی افضلیت و از ویژگی عصمت برخورداره. و با توجه به اینکه افضلیت شرط است در امامت، که این را اهل سنت هم قبول دارن، جناب تفتازانی میگوید معظم اهل سنت معتقد هستند که با وجود افضل در بحث امامت نوبت به مفضول نمیرسه، و همچنین عصمت که حالا عصمت را اونا شرط نمیدونن ولیکن ما شرط میدانیم. با توجه به شرط بودن افضلیت و عصمت، دلالت این روایت بر امامت امیرالمومنین علیه السلام هم روشن میتونه باشه، روشن. جناب علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار، این بعد از اینکه این حدیث سد الابواب و روایات مربوط اون را از طریق و طرق اهل سنت و همچنین طرق شیعه نقل میکنه، نتیجه گیری میکنه، میفهمد این خبر متواتر بر فضیلتی جلیل و منقبتی نبیل یعنی ممتاز دلالت میکند که مستلزم امامت و خلافت و عصمت و طهارت است. بدین جهت آن حضرت در روز شورا به آن احتجاج کرد. حالا اینم خودش یک قرینه است که در جلسه شورای خلافت، چون اونجا بحث خلافت بود، بحث امامت و خلافت بود، احتجاج به این فضائلی که اونجا حضرت کرده، اینا ارتباط پیدا میکنن با مسئله امامت. بهار الانوار جلد 39 صفحه 34. خب این هم بحث درباره حدیث شماره 30. انشاءالله حدیث بعد را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.